أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاکیتا متواصلتا متواتره. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران رو توصیه به رعایت حدود الهی و توجه به دستورات و فرامین حق تعالی میکنم. خب مهمترین مناسبتی که با اون مواجه هستیم و پیش رو داریم از مناسبت‌های دینی و مذهبی ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سناست که در 11 ذیقعده وارد شده، این ولادت واقع شده. عرض کردیم در هفته قبل این مناسبت ابتدایش و انتهای دهه کرامت با ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دهه کرامت آغاز میشه و انتهای این مناسبت هم پایانش هم ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام هست و این دهه رو دهه کرامت نامگذاری کردم. پیرامین اون موضوع مسائلی رو عرض کردیم، زیست کریمانه و زندگی کریمانه که شاخصهایی داره و ملاکهایی برای اون در روایات ازش استفاده میشه، اونها رو محضر شما بزرگواران تقدیم کردیم. اما از 11 ذیقعده که ولادت امام رضا علیه السلام هست نمیشه گذشت. باید محضر شما عزیزان در ارتباط با هجرت وجود مقدس امام رضا علیه السلام نکاتی رو تقدیم شما بزرگواران کنم. خب همونطوری که مستحضر هستید، با هجرت امام رضا علیه السلام به خراسان که امروز ما ازش تعبیر به مشهد مقدس میکنیم و مشهد رضوی یا خراسان رضوی، اتفاقات بسیار مهمی در تاریخ اسلام مخصوصا تاریخ تشیع افتاد. یعنی یک هجرت بی تأثیر نبود، همونطوری که هجرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه باعث اتفاقات و رویدادهای بسیار مهمی در تاریخ اسلام شد و مبدع تحولات عمده در اسلام گردید. در ارتباط با هجرت وجود مقدس امام رضا علیه السلام هم، ولو اینکه یک هجرت ناخواسته بود و از سر توطئه صورت گرفت، در حقیقت احضار بود به منطقه خراسان یا مرو اون زمان، خب اینها آثار و برکات زیادی رو در عین حال برای شیعیان ما داشت. یکی از آثار و برکات اون گسترش کمی شیعیان و محبین اهل بیت در ایران اسلامی بود. این از اتفاقات مهم این هجرت و مهاجرت محسوب میشه. رشد کیفی از اتفاقات دیگری بود که ما شاهد هستیم. یعنی با حضور امام رضا علیه السلام هم تعداد شیعیان، حالا خود ایران ما در گذشته محل توجه اهل بیت بوده، شیعیان از ایران و از نقطه فارس همیشه مورد عنایت اهل بیت بودن. پیامبر گرامی اسلام نسبت به ایرانیان عنایت ویژه‌ای داشت و اون تعبیر مهمی که نسبت به سلمان فارسی این شخصیت بزرگ داره، سلمانو من اهل البیت، یا روایاتی که از ظهور امام زمان علیه السلام و انتخاب چهره ها و شخصیت هایی که بناست امام زمان علیه السلام رو در اون انقلاب نهایی یاری کنن و مدد برسانن که بخش عمده اونها از منطقه فارس محسوب میشن، همه اینها حکایتگر توجه اهل بیت و شخص نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به فارس و ایران. در این حال خود ایرانیان هم دلباختگی خاصی نسبت به اهل بیت داشتن و مکتب تشیع، حضور امام رضا علیه السلام، ارتباطاتی که شکل گرفت در تاریخ قابل رصد، نشان میده که شیعیان بیشتری به مکتب تشیع، انسانهای بیشتر و مسلمانان بیشتری به مکتب تشیع گرویدن به برکت حضور امام رضا علیه السلام در ایران. رشد کیفی مکتب تشیع هم مسئله بسیار مهمی است. به خاطر دوری ایرانیان از مدینه، خب طبیعتاً ارتباط اونها به گونه‌ای نبود که مرتب بتونن حضور پیدا بکنن و مطالب خودشون رو از ائمه بپرسن. مسیر طولانی، دوری جغرافیایی مانع از این میشد که این ارتباط شکل بگیره و بتونن مسائل دینی خودشون رو از ائمه علیهم السلام سوال بکنن و فرا بگیرن. ولی حضور وجود مقدس امام رضا علیه آله تحیت و ثنا در ایران و خیلی مشتاق و دلباخته اون وجود مقدس که از سراسر ایران اسلامی روانه می شدن برای تشرف به محضر اون بزرگوار و استفاده از خرمن دانش اون بزرگوار، باعث شد که مکتب تشیع به لحاظ کیفی و محتوایی و نرم‌افزاری هم ارتقاء محسوسی داشته باشه. این یه نکته. نکته دیگر مناظراتی بود که مأمون، حالا اون روی اهداف سیاسی خودش، انسان زیرکی بود، کیسی بود و هدف اولیش هم این بود که با جمع کردن نخبگان و فقها و دانشمندان عصر و ترتیب دادن جلسات مناظره امام رضا علیه السلام رو از نظر موقعیت اجتماعی به زیر بکشانه. خب تصورش این بود، راجع امام وجود مقدس مثلا محضر شریفتون از خواهد امام جواد علیه السلام همین اتفاقات افتاد، تلاش داشت که یک جوری این شکوه و عظمت علمی و جایگاهی که اینها نزد مسلمانان دارن اینها در هم بشکنه. این تدبیر بود که مأمون داشت، هم نسبت به امام رضا علیه السلام هم نسبت به امام جواد علیه السلام. روی این جهت جلسات مناظراتی رو شکل میداد، دانشمندان رو دعوت میکرد، از دانشمندان میخواست که فروعات مختلف، چه در مسائل فقهی چه در زمینه های ارزم موضوع شما که اعتقادی و اصول دین، از امام رضا علیه السلام سوال بکنن. خب اینها شکل میگرفت، سوالات مطرح میشد، پاسخ ها به بهترین شکل و منطقی ترین شکل و محکم ترین پاسخ ها داده میشد. اینها دیگه پنهان نمیموند، اینها منتشر میشد در افکار عمومی و خود همین جلسات باعث میشد که شیعه به لحاظ محتوایی و به لحاظ دلبستگی حتی عاطفی و اعتقادی نسبت به امام رضا علیه السلام شاهد یک رشد کیفی مناسبی باشه. مسئله دیگری که باید بهش اشاره بکنم، تجلی ابعاد و جنبه های سیاسی مکتب تشیع بود. رجوع به کتاب 250 ساله مقام معظم رهبری کتابی داره به عنوان انسان 250 ساله که مجموعه دوران امامت ائمه بزرگوار رو شبیه میکند به یک انسانی که عمر 250 ساله داشته. اونجا مقام معظم رهبری اشارات بسیار خوبی داره در ارتباط با وجود مقدس امام رضا علیه السلام که حضور امام رضا در ایران اسلامی باعث شد که ابعاد سیاسی و جنبه های اجتماعی دین مبین اسلام هم تجلی پیدا بکنه. اون بعد حکومتی، اون بعد سیاسی، چیزی که دشمنان اسلام و مکتب تشیع دنبال اون بودن که اون رو تضعیفش بکنن، ضعیفش بکنن، به اهل بیت بگن شما بشید مرجع مراجعات مردم در زمینه های مثلا علمی، در همین اقامه نماز جماعت و به حال تفسیر و تبیین معارف دینی و اسلامی، در زمینه فروعات حکومت رو و سیاست رو بسپارید به ما، چیزی که امروز هم عنوان میکنن بعضی از روشن فکرها و بعضی از کسانی که با منطق سکولار خو گرفتند و بزرگ شدند، اونا هم همین میگن که اسلام دینی است برای پیشبرد زندگی فردی انسانها که نیازهای درونی و معنوی اونها رو برطرف بکنه و مسائل سیاسی اجتماعی رو باید سپرد به سیاست مداران، به کارشناسان در حوزه‌های مختلف. به حال این از رشحات و ترشحات افکار ناسالمی بود که در گذشته هم وجود داشته، یعنی یک سیاست معمونی محسوب میشه، یک سیاست ارزم موضوع شما که ریشه داره در خلفای گذشته‌ای که غصب کردن حکومت رو از اهل بیت اطهار محسوب میشه. امام رضا علیه السلام با اتخاذ سیاست ها و ارتباطاتی که داشت، بیاناتی که داشتن، نشان دادن که ابعاد اسلام بسیار گسترده هست. اسلام برای زندگی بشر در همه حوزه ها و ساحت ها برنامه داره، چه در زمینه های اجتماعی، چه در زمینه های تربیتی، چه در حوزه مسائل فرهنگی، چه در حوزه مسائل مادی و معیشتی و اقتصادی. اسلامی که حتی برای بعد از مرگ انسان هم دستورات ریز داره، برای دفن کردن یک میت چگونه غسلش بدن، چگونه کفنش بکنن، چگونه دفنش بکنن، ریزترین مسائل رو ورود پیدا کرده، از بعد تا انتهای زندگی یک انسانی که ریشه اون نطفش بسته میشه و به خاک سپرده میشه. خب این اسلام نمیتواند نسبت به مهمترین ابعاد زندگی او غافل باشه و این چیزیست که باز در بیانات و سلوک اجتماعی و سیاسی امام رضا علیه السلام ما شاهد اون هستیم. خب بیش از این من تصدیق نکنم در این بخش. امیدوار هستیم که انشاءالله خدای متعال ما را از برکات این ایام، مخصوصا ولادت امام رضا علیه السلام که در پیش داریم، ملت ما رو همواره بهرمند بکنه. صلوات اینت بفرمایید. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم بزرگوارها، مناسبت‌های اجتماعی که باش مواجه هستیم. سوم خرداد رو که پشت سر گذاشتیم، خب یکی از رویدادهای مهم تاریخ ملت ما محسوب میشه و برگ زرین و پر افتخاری برای مبارزات ملت ما و دفاع جانانه مردم عزیز ما از اسلام و نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه. در این زمینه هم من صحبتهایی داشتم. الحمدلله به برکت این روز و به پاس تجلیل از شهدا و ایثارگران و پدران و مادران شهدای عزیز و جانبازان و ایثارگرانی که در روز سوم خرداد در عملیات الی بیت المقدس به هر حال به درجه رفیع شهادت نائل اومدن و پدران و مادرانشون برای اینکه تجلیلی از این بزرگوارا بشه، خانواده‌های شهداشون، الحمدلله یادواره‌های متعددی در شهرستان شاهدش بودیم، هم یادواره‌ای که با حضور سردار رشید اسلام فرمانده محترم سپاه اسلام سردار سلامی شکل گرفت در هفته قبل، و هم یادواره‌ای که همین یک دو روز گذشته از جمله دیشب در روستای نیوان نار داشتیم با حضور سردار عزیز باقرزاده. اینجور جلسات ضرورت داره و باید مرتب پیوسته در مناسبت‌های شکل پیدا بکنه تا نسل جوان ما با افتخارات خودشون که شهدای عزیز هستن و با راه و رسم اونها بیش از پیش آشنا بشن، گمشده های معنوی خودشون رو با الگوگیری از شهدا در همین جلسات و یادوارها پیدا بکنن. نکته سومی که باید بهش اشاره بکنم، دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود در هفته‌ای که گذشت. دیداری رو نمایندگان مجلس با بزرگوار و بزرگوار داشتن و مطالب بسیار مهمی رو حضرت آقا ایراد فرمودن در اون دیدار مهم. از نکاتی که تأکید داشتن روی اون نکته، بحث رضایتمندی نسبی ایشون از مجلس فعلی بود. فرمودن من رضایتمندی از این مجلس دارم با تعابیری که داشتن. به هر حال فرمودن مجلس کنونی رو یک مجلس انقلابی میدونم، دارای دغدغه های دینی، دغدغه های انقلابی و کارهای بسیار مهمی و عمده‌ای هم در جهت رفع مشکلات کشور انجام داده، رصد مشکلات موجود و قانونگذاری که مهمترین شأن مجلس محسوب میشه. به حال مجلس دو تا شأن عمده داره که قانون اساسی برای عهده‌اش گذاشته، یکی بحث قانونگذاری است و یکی مسئله نظارت بر انجام فعالیت هایی که دولت انجام میده یا سایر قوای نظام انجام میدن. مجلس وظیفه داره روی عملکرد اونها نظارت داشته باشه. در این حال فرمودن که قانونگذاری مهمترین شأن مجلس محسوب میشه و حتی اون شأن نظارت قابل مقایسه با اون نیست و کار قانونگذاری کار بسیار مهمه. قانونگذاری باید مبتنی بر ضعف‌ها و مشکلات و اشکالاتی که در جامعه هست در حوزه‌های مختلف باشه. لازمه اون رصد مشکلات، یک رصدگری قوی و هوشمندانه از مشکلات موجود در جامعه در حوزه‌های مختلف، چه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صورت بگیره و مجلس که نخبگان جامعه محسوب میشن، اساره افکار یک جامعه محسوب میشن، متشکل از اندیشمندان، متشکل از نخبگان، بنشینن حول اون مشکلات چاره اندیشی بکنن و مصلحت‌های شخصی و محلی رو هم حتی کنار بگذارن. چون قانونی که تصویب می شود قانون برای اجرا در کل کشوره و کل نظام است، نباید در تصویب قوانین نگرش های شخصی دخالت داشته باشه، گرایش های محلی دخالت داشته باشه، گرایش های مثلا فرض بکنید قومیتی دخالتی داشته باشه، نه، ناظر به مساله کلی کشور باشه، اونها رو ببینن، بشناسن و چاره جویی بکنن و اونها رو تصویب بکنن، بعد بره برای شورای نگهبان، اونجا هم انشاءالله حالا یا مورد نقد و بررسی قرار میگیره یا تصویب میشه، تبدیل میشه به قانون برای اجرا. این مهمترین کاریست که مجلس باید انجام بده و الحمدلله در این حوزه هم فرمودن کارهای زیادی است که انجام شده، اما کارهای انجام نشده هم کم نیست که مجلس فعلی باید به اونها بپردازه. اشکالات در رفتارها و اشکالات در اتخاذ بعضی تصمیمات حتی در مجلس فعلی هم وجود داره، به هر حال اونها هم باید اون ضعف‌ها شناسایی بشه و رفع بشه. امیدوار هستیم نمایندگان عزیز ما در مجلس کنونی با توجه به فرصت محدود باقی مانده نسبت به رفع مشکلات اساسی همچنان جدیت لازم رو به کار ببندن و انشاءالله ملت ما وارد یک عرصه جدیدی از تأثیرگذاری اجتماعی خواهد شد با انتخاباتی که پیش رو داره و قطعاً مردم عزیز ما با هوشیاری اقدامات مجلس رو و نمایندگانشون رو رصد میکنن، آنچه که تشخیص بدن برای حضور نمایندگانشون در مجلس متناسبی با این رصد دقیق انشاءالله انجام خواهد شد. امیدوار هستیم خدای متعال به همه خادمین به اسلام از جمله نمایندگان و بزرگوار ما در مجلس شورای اسلامی که اقدامات خوبی داشتن و انشاءالله در جهت رفع مشکلات بعدی هم همچنان نقش آفرین باشن، به همه اونا توفیق عنایت بکنه و راه رو برای رفع مشکلات انشاءالله با همت و تلاششون و تشخیص به موقعشون و به هنگامشون انشاءالله باز بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.